أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سروران عزیز، شرکت کنندگان در این جلسه نشست. سلسله نشست‌های سومین همایش علوم انسانی اسلامی پژوهش و فناوری رو در پیش داریم که مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی اسلامی با همکاری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه علمی قم برگزار می‌کنیم. نشست رو جلسه امروز عنوان نشست عدالت توزیعی در چرخه حکمرانی اسلامیه که در این نشست ما در خدمت استاد بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین حسن علی علی اکبریان هستیم، دانشیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از پژوهشکده فقه حقوق که حضرت استاد هم تو این زمینه پروژه و کتابی دارن و همچنین مقالاتی تو این بحث عدالت توزیعی نوشتن. در این بحث عدالت توزیعی، خب بحث عدالت نقش بسیار مهمی در بحث حکمرانی اسلامی داره، در این چرخه حکمرانی اسلامی که یکی از حالا بحث‌های عدالت، عدالت توزیعیه که در این جلسه ما در واقع از حضرت استاد می‌خوایم که هم بر ما بحث عدالت توزیعی رو تعریف بکنن و اینکه بیان بکنن حکمرانی چیه، حکمرانی اسلامی چیه و چه ملاک‌ها و معیارهایی رو ما برای عدالت توزیعی با در نظر بگیریم تا در چرخه حکمرانی اسلامی نقش داشته باشه و در جامعه اسلامی ما تا چه اندازه این نقشه ایجاد شده، یعنی ارتباط بین عدالت توزیعی و چرخه حکمرانی اسلامی ایجاد شده و چه مراکز، چه نهادهایی، چه اشخاص حقیقی و حقوقی نقش دارند در این ارتباط و موانعش چیه. انشالله ما از بیانات استاد علی اکبریان در این زمینه استفاده میکنیم. حضرت استاد در حد حالا 20 دقیقه یا تا نیم ساعت اگه میتونید بخشی حالا صحبتاتون رو توی نیم ساعت ارائه بفرمایید و بعدم در خدمت دوستان حالا حضوری که به صورت مجازی و حضوری در خدمتشون هستیم اگه سوالی دارن تو این زمینه و حضرت علی بعد به سوالشون پاسخ خواهید ان شاء الله. در خدمت شما هستیم.
ممنون و متشکر. من هم سلام عرض میکنم خدمت دوستان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. موضوعی که در این مدت کوتاه در خدمت دوستان ارائه میشه، عدالت توزیعی در چرخه حکمرانی است. برای توضیح این عنوان من ابتدا یک توضیح اجمالی درباره مقصود از حکمرانی عرض میکنم. حکمرانی رو تعریف‌های متعددی براش کردن. اونچه که اینجا عرض میکنیم در واقع تعریفی است که شامل همه اون مقصودی که صاحبان تعریف داشتن میشه. بحث جامعیت و مانعیت هم اینجا مراد نیست. میخوایم ببینیم که وقتی صحبت از حکمرانی در یک جامعه میشه مقصود چیست. حکمرانی اداره و تنظیم امور جامعه است در همه ابعاد، از مسیر ایجاد رابطه مؤثر در ابعاد مختلف فرایندی میان نهادهای حاکمیتی، مردمی و آحاد مردم. یعنی وقتی از حکمرانی صحبت میکنیم مراد ما از او فقط حاکمیت و دولت و رفتاری که دولت و حاکمیت انجام میده نیست، بلکه یک نگاه جامعی به کل پیکره جامعه اسلامی، اعم از دولت که حاکمیت اعمال میکنه، نهادهای شبه دولتی، نهادهای مردمی و حتی تک تک آحاد مردم. به یک همچین گستره ای از جامعه نگاه میکنیم. بعد میگیم که حکمرانی این است که شما اموری که مربوط به این جامعه گسترده است، این امور را به صورت ایجاد ارتباط مؤثر هم میان حاکمیت که دولت هست و نهادهای مردمی و نیمه دولتی و همچنین تک تک افراد، اینها ارتباط مؤثرشون در یک فرایندی روشن و معین با شرح وظایف با اهداف روشن و معین باشه. این مقصود از حکمرانی است. بعید نیست که ادعا بشه که این یک اصطلاح جدیدی است. در حکمرانی یک اصطلاح دیگری هم مطرح میشه و اون حکمرانی خوب هست. حکمرانی خوب چه شاخصهایی داره؟ یعنی یک جامعه ای که امورش، تنظیم امورش در جامعه توسط حاکمیت و نهادهای مردمی و تک تک آحاد مردم در اون نقش دارن، این حکمرانی خوب چه شاخصهایی داره؟ شاخصهایی که براش گفته شده یا میشه گفت این هاست. یک، باید مشروعیت داشته باشه. این حکمرانی باید اعتبار شرعی داشته باشه. یعنی اگر ما مسئولیتی رو به عهده یک نهاد دولتی میگذاریم یا یک نهاد نیمه دولتی یا بر آحاد مردم مسئولیتی میگذاریم، این مسئولیت مسئولیتی باشد که اعتبار داره. اگر حقوقی رو در این رابطه تعریف میکنیم که این نهادها باید اون حقوق رو رعایت بکنن، این حقوق باید اعتبار شرعی داشته باشه. اینی که میگم اعتبار شرعی در حکمرانی اسلامی است. اگر که یک نظام سیاسی در یک سرزمینی مبتنی بر شریعت نباشه اما مثلا مبتنی بر حقوق طبیعی باشه، این مشروعیت مراد از او این است که منطبق بر اون حقوق طبیعی باشد که اون نظام سیاسی مبتنی بر اون حقوق طبیعی هست. پس اینجا اگر ما صحبت از اعتبار شرعی می کنیم در حکمرانی، به دلیل این است که از حکمرانی اسلامی می خواهیم سخن بگیم. شاخصه دوم قانون مداریه. قانون مداری یعنی چی؟ یعنی اینکه در این جامعه تنظیم امور جامعه و اداره جامعه بر اساس قانون باشد، بر اساس سلایق و تصمیم گیری های شخصی نباشه. قانونی هم که در حکومت، در حکمرانی اسلامی ارائه میشه، هم بر اساس تعالیم دین هست، هم از فقه، اخلاق و سایر تعالیم دین، و هم بر اساس مقتضیات زمانه هست. چون قانون نگاه به اجرای در ظرف زمانه دارد، یعنی هم مکانی که اون قانون میخواد درش اجرا بشه، هم زمانی که قانون درش میخواد اجرا بشه، مقتضیاتی دارد این زمان و مکان که ما از او به زمانه تعبیر میکنیم. این مقتضیات باید در قانون رعایت بشه، در کنار اینکه تعالیم دین در او رعایت میشود. همچنین در حکمرانی خوب باید مقبولیت و رضایتمندی از ناحیه مردم وجود داشته باشه، که بر اساس اون آیه مبارکه قرآن که در مورد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، و به ما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من اولک فاعف عنهم استغفر لهم و شاورهم فی الامر. این نشون دهنده این است که خدای تبارک و تعالی برای حکمرانی که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارد، این شاخصه مقبولیت و رضایتمندی مردم رو مورد توجه قرار داده. می‌فرماید که تو با مردم رو ببخش، برای اونها طلب استغفار کن و از اونها مشورت بگیر. گرچه پیامبر نیازی به مشورت نداره، به دلیل عصمتش، به دلیل علمی که خداوند تبارک و تعالی به نبی اکرم داده است، ولو در امور حکمرانی، یعنی امور غیر وحیی، امور غیر شرایط خاص زمانه پیامبر اکرم بوده است، ما میبینیم که خداوند به پیامبر در اون موارد هم امر به مشورت و خوشرفتاری و نرمخویی با مردم داره. چرا؟ به خاطر اینکه مردم از دور او پراکنده نشند. لنفضوا من حولک، اگر که این امور را رعایت نکنیم، مردم از دور پراکنده میشن، که ما اسم این رو میذاریم رضایتمندی، مقبولیت از ناحیه مردم. شاخصه دیگر حکمرانی خوب کارآمدی هست، یعنی حکومت باید نسبت به اون اهداف مشروعی که داره، چه اهدافی که دین برای او تعریف کرده، چه اهدافی که بلند مدت و کوتاه مدت خود حاکمیت برای خودش تعریف میکنه و مردم اون جامعه این اهداف رو میپسندن و اینها اهداف مشروع و مقبول و معتبر هستند، این حکمرانی باید کارآمدی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی این ارتباط مؤثر در ابعاد مختلف فرایندی که میان نهادهای حاکمیتی و مردمی و آحاد مردم هست، باید بتواند اون اهداف رو تأمین بکنه. اگر که ما ارتباط مؤثری که این اهداف رو تأمین بکنه نداشته باشیم، معلوم میشد که اون حکمرانی ما حکمرانی خوب نیست، نتوانسته کارآمد باشه، نتوانسته اون اهدافی که مورد نظر هست به اون اهداف دست پیدا بکنه. از شاخصه های دیگر حکمرانی خوب سلامت هست. مقصود از سلامت این است که این فرایندی که این ارتباط مؤثری که بین حاکمیت و نهادهای مردمی و مردم وجود دارد، باید به گونه ای باشد که امکان فساد در او وجود نداشته باشه یا پرهزینه باشه. یعنی انقدر گلوگاه های فساد درش زیاد نباشه که انرژی و توان حاکمیت و نهادهای مردمی و نیمه دولتی صرف مبارزه با فساد بشه. باید در خود این فرایند اموری لحاظ بشه که این فرایند نگذارد فساد رخ بده، یا اگر فسادی به هر حال به دلیل اینکه مردم امکان دارد در میون اونها کسانی باشند که به دنبال فساد هستند، این فساد پرهزینه باشه، به گونه ای که ترجیح داده نشه که مثلا به دنبال فساد برن. و آخرین شاخصه ای که برای حکمرانی خوب عرض میشه شفافیت هست. مقصود از شفافیت این است که این حکمرانی معلوم باشه برای مردم، برای نهادها، چه نهادهای دولتی چه نهادهای مردمی، وظایفشون، اهدافشون و نوع ارتباطشون، اینها به صورت همگانی شفافیت داشته باشه، به گونه ای که هم قابلیت نظارت بر اونها وجود داشته باشه، هم بشه بر اساس این شفافیت این حکمرانی رو ارزیابی بکنیم، ببینیم آیا ما با این حکمرانی که الان در جامعه مثلا فرایندش تعریف شده و داره اداره میشه، آیا این حکمرانی ما اون شاخصه مشروعیت رو داره، شاخصه مقبولیت رو داره، کارآمدی هست، آیا سلامت در او وجود داره، و همچنین پاسخگویی. یعنی اگر شفافیت باشه هم نظارت در او امکان پذیر هست، هم ارزیابی او امکان پذیر هست، هم نهادها را پاسخگو میکنه، چون نظارت میشه، چون ارزیابی میشه پاسخگویی ازش انتظار میره. اگر که هیچ نظارتی امکان پذیر نباشه بر نهادهای دولتی و غیر دولتی، اگر امکان ارزیابی درش وجود نداشته باشه، اون وقت پاسخگویی هم معنا نخواهد داشت، چون کسی پاسخگو، پاسخ چه چیزی رو بدیم؟ مطالبه گری پاسخ وقتی است که نظارت و ارزیابی درش متصور باشه. اینها شاخصه های خوب هستند. چه این جامعه جامعه دینی باشه، چه جامعه مثل مثلا نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، چه نظام های غیر دینی باشه، حکمرانی خوب این شاخصه ها رو داره. و عرض کردم مقصود ما از این مشروعیت هم، مشروعیت مثلا این که میگیم اعتبار شرعی، یعنی از ناحیه دین و شارع مقدس، چون حکمرانی اسلامی رو میگیم، و الا مشروعیت بر اساس نظام های سیاسی مختلف بر اساس مبانی خودشون هست، مثل حقوق طبیعی. فقط من یک توهمی رو در اینجا دفع بکنم که برخی از اصطلاح حکمرانی یک معنای خاصی رو اراده می کنن، و هر موقع اصطلاح حکمرانی در مقابل اصطلاح حاکمیت بیان میشه، این تلقی القا می شود گاه، که کسانی که از حکمرانی خوب صحبت می کنن مقصودشون این هست که اختیارات حاکمیت کاسته بشه و این اختیارات بر اساس پایه مردم سالاری تعریف بشه. یعنی ما بیایم اختیارات حاکمیت رو کم بکنیم و اختیارات مردم رو، اختیارات نهادهای مردمی و نیمه دولتی رو زیاد بکنیم، تغییر اختیارات صورت بگیره تا حکمرانی خوب بشه. من عرض میکنم اصطلاح حکمرانی خوب الزاماً به این معنا نیست، یعنی الزاماً به این معنا نیست که ما بگیم حکمرانی خوب در مقابل حکمرانی بد این است که در حکمرانی خوب ما در واقع یک جابجایی اختیارات داریم از ناحیه حاکمیت به ناحیه مردم، این اختیارات جابجا میشه، از حاکمیت گرفته میشه و به مردم سپرده میشه. نه، این الزاماً از ارکان حاکمیت خوب نیست. حاکمیت خوب عرض کردیم باید این شاخصه ها رو داشته باشه. اگر که اداره جامعه و تنظیم امور جامعه در یک فرایندی است که بتواند هم مشروعیت رو تأمین بکنه، هم قانون مداری، مقبولیت، کارآمدی، سلامت و شفافیت، بدون اینکه شما نیازمند این باشید که جابجایی اختیارات بکنید از ناحیه حکومت، حاکمیت و دولت به سوی مثلا نهادهای مردمی و آحاد مردم، این بازم حکمرانی خوب هست. این یک توهمی گاه ایجاد میشه در سخنانی که در جامعه ما در مورد حکمرانی خوب میشه، این توهم رو خواستم دفع بکنم. خب این معنای حکمرانی بود. وقتی از عدالت توزیعی در حوزه اقتصاد صحبت میکنیم، اینم باید ببینیم مقصود ما از عدالت توزیعی چیه. قبل از اینکه عدالت توزیعی در حوزه اقتصاد رو توضیح بدم، عرض میکنم که عدالت توزیعی در همه حوزه هایی که امکان توزیع یک امر وجود داره قابل تحقق هست. مثلا عدالت توزیعی در تعلیم و تربیت. در جامعه باید تعلیمی که صورت میگیره، آموزشی که صورت میگیره، این به صورت عادلانه مثلا توزیع بشه. یا عدالت توزیعی در حوزه سیاست. اگر که قدرتی در جامعه وجود داره، این قدرت باید به صورت عادلانه توزیع بشود. تو تمام حوزه هایی که عدالت توزیعی وجود دارد، یک افرادی هستند که یا یک نهادهایی هستند که نقش آفرین در این توزیع هستند، یک افرادی وجود دارند و یک نهادهایی وجود دارند که اینها توزیع برای اونها صورت میگیره که اینها ذینفع هستند، و یک امری هست که باید توزیع بشه. مثلا در توزیع، در عدالت توزیعی در حوزه سیاست، مثلا اون قدرت و قابلیت و ظرفیت فعالیت سیاسی مثلا میخواد توزیع بشه، یا آموزش میخواد توزیع بشه در عدالت توزیعی در آموزش. همه اینها نیازمند یک معیار هم هست. به چه معیاری این توزیع از ناحیه زینقشان برای زینفعان عادلانه محسوب میشود؟ اون معیار، این توضیح رو قبلش عرض کردم که بدونیم عدالت توزیعی در همه حوزه ها که امکان توزیع یک امر در میان افراد و نهادهایی وجود داره قابل تصور هست. اما وقتی که از عدالت توزیعی بدون اینکه هیچ قیدی در پس او بیاد صحبت میشه، مراد عدالت توزیعی در حوزه اقتصاد هست. معذرت میخوام. عدالت توزیعی در حوزه اقتصاد به معنای رعایت معیارهای عادلانه در توزیع هر امر اقتصادی است. که این قیودی که من در این تصویری که الان برای شما نمایش داده میشه قرمز کردم، اینا ارکان عدالت توزیعی در حوزه اقتصاد هستند. باید معیار عادلانه بودن در توزیع رعایت بشه برای توزیع هر امر اقتصادی، اعم از این که اون امر اقتصادی یک ثروت باشه که میخواد توزیع بشه یا یک فرصت برای فعالیت اقتصادی باشه، توسط کسانی که اختیار آن امر اقتصادی در دست اونها هست که اینا زینقش در عدالت توزیعی هستند، اعم از این که این زینقشان در حاکمیت قرار داشته باشند یا در نهادهای نیمه دولتی باشند یا توسط آحاد مردم باشه، فرقی نمیکنه. هر کس که یک امر اقتصادی رو باید توزیع بکنه بین افرادی، در این تعریف عدالت توزیعی جا پیدا میکنه. این توزیع باید میان کسانی باشه که استحقاق آن امر اقتصادی رو دارن، که ما اسمشو میذاریم ذینفعان. برای همین ارکان عدالت توزیعی در حوزه اقتصاد، یکی امر اقتصادی است که باید توزیع بشه، یکی زینقشان در این توزیع هستند، یکی ذینفعان در این توضیح هستن که توضیح برای اونها صورت میگیره، یکی هم معیار عادلانه بودن توضیح هست. اگر که این چهار رکن رو ما بتونیم توضیح بدیم، اون وقت شما یک تصویر جامعی از عدالت توضیحی پیدا میکنید. ما بعد از اینکه این تصویر رو در این چهار رکن بیان کردیم، وقت این در چرخه حکمرانی میخوایم این عدالت توضیحی رو بررسی بکنیم. یعنی میخوایم ببینیم که در چرخه حکمرانی که نهادهای حاکمیتی، نهادهای نیمه دولتی و آحاد مردم و نهادهای مردمی وجود دارن، چه ارتباط فرایندی باید میان اینها وجود داشته باشه، چه تقسیم وظایفی باید میان اینها وجود داشته باشه و چه حقوقی میان اینها وجود دارد. این امر اقتصادی توسط این ذینفعان برای ذینفعان با یک معیار عادلانه میخوایم این رو در چرخه حکمرانی بررسی بکنیم. در عدالت توزیعی یک تقسیم بندی هم در توزیع وجود دارد. من یک کمی از اون تقسیم بندی متعارفی که در مباحث اقتصاد اسلامی بیشتر در این مباحث مطرح میشه، که این تقسیم بعید نیست ادعا بشه که سلسله جنبان این تقسیم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه باشه، یا شفافیت و تنقیح بیشترش توسط این بزرگوار صورت گرفته و بعد از او دیگران هم از همین تقسیم پیروی کردن، یه کمی میخوام فاصله بگیرم. تقسیمی که شهید صدر ارائه میدهد، یکی توزیع قبل از فعالیت اقتصادی است، یکی توزیع بعد از فعالیت اقتصادی. من از این قبل و بعد از فعالیت اقتصادی یک کمی میخوام اصطلاح رو تغییر بدم و بعدا روشن میشه در ادامه مباحث که چرا این تغییر رو ایجاد میکنم. این تقسیم کلان توزیع اینجوری ارائه میدیم: یکی توزیع مستقل از اقتضائات فعالیت اقتصادی. یک فعالیت اقتصادی که صورت میگیره، این فعالیت اقتصادی اقتضائاتی داره، مثل اینکه مثلا یک کسی میره زمینی رو احیا میکنه، یا یک قرارداد اجاره میان دو نفر بسته میشه، یا یک تجارتی صورت میگیره. اینا همه فعالیت اقتصادیه. این فعالیت اقتصادی اقتضائاتی داره. توزیع گاه بر اساس اقتضائات یک فعالیت اقتصادی معینه، گاه مستقل از اقتضائات یک فعالیت اقتصادی است و کار با فعالیت خاصی نداریم. همینجوری بدون اینکه هیچ فعالیت خاصی اقتضاء خاصی رو برای ما تحمیل بکنه، ما میخوایم امری رو توزیع بکنیم. این دو قسم از توزیع رو که اقسام کلان توضیح هست، در ادامه مباحث ما رعایت میکنیم در همه جا. خب من الان میخوام این چهار رکن رو توضیح تفصیلی بیشتری بدم. چه امور اقتصادی باید توضیح بشود؟ ببینید، اول در توضیح مستقل از فعالیت اقتصادی. یعنی کار نداریم که الان یک فعالیت اقتصادی مثل یک تجارتی، یک قراردادی مثلا منعقد شده یا یک عملی انجام شده، حالا میخوایم ببینیم چه اقتضایی داره، چه مثلا سود و زیان چجوری باید توزیع بشه بین اطراف این فعالیت اقتصادی. کار با این نداریم. چه چیزهایی باید توزیع بشه؟ بعد یکی اموال دولت هست که باید توزیع بشه. اموال دولت اسمش انفاله. یکی اموال مسلمانان هست باید توزیع بشه. در فقه ما عنوانی داریم که شاید امروز در مباحث حقوقی ما جایگاه شفافی نداشته باشه، شاید که نه، اصلا جایگاه شفافی نداره و این جایگاه مجال بحث فقهی فراوانی داره، و اون این است که اموالی در نظام اسلامی هست که مالکیت او برای مسلمانان هست. مسلمانان به عنوان یک شخصیت حقوقی، اعم از مسلمانان نسل حاضر و مسلمانان آینده، اعم از مسلمان‌های این کشوری که ما الان مثلا در او زندگی می‌کنیم، که یک سرزمین نیست که حد و حدود مرزی خاصی داره یا در امت اسلامی هستند. این اموال مالکیتش برای عنوان مسلمانان هست، به تعبیر برخی از فقها گویا وقف برای مسلمانان شده. این با اموال دولت که انفال نامیده میشه فرق داره. اموال مسلمانان در عبارات فقهی ما به مثلا زمین‌های خراجیه یا خود خراج که از زمین‌ها گرفته میشه تعبیر میشه، و مباحات عامه که اصلا هیچ مالکی نداره، یعنی نه دولت فعلا مالک او هست نه مسلمانان مالک او هستن، اینا مباحات عامه است برای مردمه، مثل حیوانات وحشی که الان هستن، پرنده ها، آبهای مثلا دریاها، رودخانه ها، خود آبش، نه اون بستری که بستر رودخانه و مثلا کف دریا و اقیانوس هست، نه، خود اون آبی که هوا، آسمان، اینا جز مباحات عامه است، مالکی درش وجود نداره. اینا باید توضیح بشه. همه این اموال دولت، اموال مسلمانان و مباحات عامه در اختیار حکومت اسلامی است، که این مباحث فقهی داره که چگونه اموال مسلمانان در اختیار حاکمیت هست و حاکم شرع باید در اونها به عنوان متولی اموال مسلمانان تصمیم گیری بکنه، و مباحات عامه که هیچ مالکیتی برای او متصور نیست، حتی مالکیت حاکمیت، اختیارات حکومت این اجازه رو میده که در این مباحات محدودیت هایی برای تصرف مردم ایجاد بکنند. به هر حال این اموال دولت، اموال مسلمانان و مباحات عامه، اختیارش در جامعه امروز ما، اختیار تصمیم گیریش در دست حاکمیت هست. این اموال وقتی میخوان توزیع بشن، هم در به عنوان توزیع مستقیم، یعنی یک ثروتی است که اینها باید توزیع بشن، مثلا در اختصاص بودجه استانی و وزارتخانه‌ای که امروزه هر سال لایحه بودجه به مجلس میره و تصویب میشه، این توزیع ثروت است. این رو میخوام بحث بکنیم، ببینیم در چرخه حکمرانی عدالتش در کجاست. توزیع فرصت های فعالیت اقتصادی مثل مجوزهایی که داده میشه، توزیع یارانه های نقدی و یارانه های غیر نقدی که امروز برای ما متصوره، مثل اینکه حاکمیت یک پولی رو به حساب برخی از دهک های مردم که نیازمندن میده، این عدالتش چگونه است؟ یا یارانه های غیر نقدی مثل یارانه سوختی که و حامل های انرژی که امروز وجود داره، اینا بحث عدالت درش خیلی پررنگه و امروز چالشی و اختلافی هست. یه چیزهایی هم هست که دولت توزیع نمی کند، یعنی ثروت نیست، اما اینها به صورت غیر مستقیم در توزیع امور اقتصادی اثر می گذارن، مثل معافیت مالیاتی یا ضرایب مالیاتی. مثلا دولت تعیین می کند که چه اموری، چه فعالیت هایی معاف از مالیات هستند، یا چه فعالیت هایی باید با چه ضریبی مالیات بدن، یا عوارض مثلا فرض بکنید که صادرات، واردات، اینا گرچه چیزی بین مردم یا بین ذینفعانی توزیع نمی شود، اما اینا تأثیرهای عدالت توزیعی به صورت غیر مستقیم دارند. یا حتی سیاستهای کلان اقتصادی که در جامعه انجام میشه، این سیاستها چیزی رو توزیع نمی کنه، اما در عدالت توزیعی نقش آفرینه، بلکه نقش آفرینیش بسیار پررنگه، مثلا اینکه ما کشور رو جهتگیری بکنیم، فعالیت اقتصادیش رو به سوی صنعت یا به سوی کشاورزی، یا بگیم کشور ما بشه یک کشور کشاورزی، بعد پایه کشاورزی فعالیت های اقتصادی رو اولویت سنجی بکنیم، یا بر پایه تجارت، یا اون نگاه های کلان اقتصادی مثل نگاه به بیرون و نگاه به درون که ما میبینیم در مثلا دولت پیشین و دولت امروز دقیقا این مسئله به صورت پررنگ به عنوان یکی از شاخصهای اختلاف سیاست کلانی که دولت قبل و دولت امروز در جامعه ما داره اینه که نگاه اقتصادی این دولت ادعا میکنه که به درون هست و به دنبال یک اقتصاد درون پایه هست، نگاه به بیرون نداره، دنبال این نیست که مشکلات اقتصادی یا روان کردن فعالیت اقتصادی رو از بیرون ایران جستجو بکنه، به دنبال این است مثلا اینا سیاست های کلانه که هر یک از سیاست های کلان گرچه چیزی رو توضیح نمی کنه، اصلا مستقیما چیزی توضیح نمیشه، اما تأثیرهای فراوانی بلکه خیلی بیشتر از مثلا اون توزیع یارانه نقدی و غیر نقدی که ما گفتیم در عدالت توزیعی ایفا میکنه. یا مثل سیاست‌های پولی، مثلا خلق پول، تعیین نرخ سود، چیزی توزیع نمیشه بین مردم، فقط مثلا دولت به خاطر کسر بودجه پول خلق میکنه، بانک‌ها پول خلق میکنن یا نرخ سودی رو بالا و پایین میکنن. این تعیین نرخ سود یا خلق پول گرچه مستقیما درش توزیعی صورت نمیگیره اما تأثیر بسیار گسترده ای در عدالت توزیعی داره، مخصوصا از حیث اهداف عدالت توزیعی. بخش دیگری از امور اقتصادی که باید توضیح بشه اموال شخصیه و این خیلی در مسئله حکمرانی مهمه. در نفقه زوجه و اقارب افراد خاصی باید این نفقه رو بپردازن، زوج باید به زوجه بپردازه و قریب به اقارب خودش که در فقه بحث کردن که چه اقاربی با چه شرایطی نفقه اونها واجب هست. خب این اموالی است که باید توزیع بشه، اگر توزیع نشه ظلم صورت گرفته، ظلم توزیعی صورت گرفته. یا در خمس و صدقات واجب و صدقات مستحب که زکات واجب شامل میشه و اون صدقات مستحب در وقف و همچنین در امور متفرقه ای که حالا آثار کمتری داره اما در شریعت معین هست، مثل کفارات، مثل تحمل دیه در جنایت خطأ محض توسط عاقله، یا در وصیت شخص میتونه وصیت بکنه اموالی بین مردم یا بین ورثه یا هر تصمیم گیری که میخواد بکنه در یک سوم اموالش میتونه وصیت بکنه. اینا حیثیت توزیعی داره. و همچنین در ارث وقتی که شخص میمیره این مال به ارث میرسد، اینجا عدالت توزیعی مطرح میشه و حتی سوالهای فراوانی در زمان معصومین علیهم السلام در مورد عدالت توزیعی در ارث مطرح شده که شارع برخی از اینها رو کاملا شفاف عدالت رو تضمین کرده در اینها. اینا اموال شخصی است، ربطی به دیگه اون اموال دولت و مباحات عامه و اموال مسلمانان نداره. بخش دیگر از اموری که باید توزیع بشه توزیع بر اساس یک فعالیت اقتصادی است که در اینجا هم فعالیت اقتصادی رو نسبت به طرفیت دولت و فعالیت اقتصادی شخصی عرض میکنیم. یعنی مثلا یک وقت دولت میاد و مثلا بخشی از اموال خودش را یا اموال مسلمانان را یا مباحات عامه را برای یک فعالیت اقتصادی در اختیار کسی میگذاره، مثلا معادن را، این معادن را در اختیار کسی میگذاره. خب اینجا بر اساس این اقتضاء فعالیت اقتصادی که روی معدن داره صورت میگیره، این معدن با این قراردادی که با دولت بسته یک اقتضاعاتی داره، این قرارداد، این اقتضاعات درش عدالت توزیعی هست، حقوق صاحبان این اموال و اقتضاعاتی که این قرارداد داره یک مباحث معیارهای عادلانه ای درش مطرح هست که ما بعداً اشاره میکنیم. و همچنین در فعالیت‌های اقتصادی شخصی مثل اینکه آحاد مردم فعالیت اقتصادی میکنن، خرید و فروش میکنن، کشاورزی میکنن، یا فرض بکنید که صنعتی رو اداره میکنن، اینا فعالیت اقتصادیه. اون اموالی که در این فعالیت اقتصادی بین اطراف فعالیت مثل خرید و فروش بین بایع و مشتری صورت میگیره، این یک معیارهای عادلانه توزیع درش وجود داره که هم حاکمیت در اون نقش داره و هم آحاد مردم در اون نقش دارن و اینها امور اقتصادی است که باید توزیع عادلانه بشه. خب معیارهای عدالت توزیعی چیه؟ یعنی وقتی از عدالت توزیعی بحث میکنیم چه معیارهایی داره؟ من دو دسته از معیار رو اینجا تقدیم میکنم. دسته اول معیارهایی هستن که بر پایه حق تعریف میشن، چون میدونید عدالت به طور کلی چه توزیعی چه غیر توزیعی این است که حق هر ذی حقی به او ادا بشه. پس همواره در بحث عدالت یک حق پیشینی باید تصور بشه، وجود داره یک حق پیشینی که اگر این حق ادا بشه عدالت تأمین شده است، اگر این حق ادا نشه عدالت تأمین نشده است. ما وقتی از عدالت صحبت میکنیم فقط بر پایه حق باید صحبت بکنیم. اگر زائل بر حق بخواد توزیعی صورت بگیره اون دیگه از زاویه عدالت نیست. یعنی مثلا فرض بکنی که اگر شما انفاق مستحبی میکنید، این انفاق مستحبی که بر پایه حق وجود یعنی تعریف نشده، این از دایره بحث عدالت توزیعی خارجه. این مثلا یک لطفیست که شما دارید میکنید، یک ایثاریست. ایثار، لطف، بخشش هایی که زائد بر عدالت هست، اینا از حوزه عدالت توزیعی خارج هستن. بحث عدالت بحثی است که بر پایه حق. این حقوق رو هم من بر اساس همون تقسیمی که قبلا عرض کردم، تقسیم کلان توزیع، حقوق ناشی از فعالیت اقتصادی تعریف میکنیم و حقوق ناشی از امور مستقل از فعالیت اقتصادی. حقوقی که ناشی از فعالیت اقتصادی است، یکی حق ناشی از یک عمل هست، عمل تکوینی مثل حیازت مباحات، کسی بره مثلا هیزومی رو از بیابان برداره برای خودش، این مثلا فرض بکنید یک عمل، یک فعل تکوینی است. احیای زمین، عمران جدید بر یک زمین دایر، یک زمینی که آباد هست، من بیام یک عمران جدیدی در روی این زمین ایجاد بکنم. زمین مواتی است، مرده است، من بیام این زمین مرده رو شخم بزنم، آب بر او جاری بکنم، این رو زندهش بکنم، این زمین رو احیا بکنم. خب این یک حقی برای اون محیی، برای حیازت کننده، برای عامر ایجاد میکنه. دومین حق، حق ناشی از عمل به تعهد هست. اگر در یک قراردادی اطراف قرارداد تعهدی نسبت به هم دارن و کسی به اون تعهد عمل بکنه، یعنی بر مثلا یک اجاره ایست، کس دیگری رو اجیر کرده که مثلا یک فعالیتی برای او انجام بده، این فعالیت میتونه فعالیت حقیقی باشه، میتونه فعالیت اعتباری باشه. مثلا کسی رو اجیر میکنم برای من خونه بسازه، یا کسی رو اجیر میکنم برای من مثلا بره یک معامله ای رو انجام بده که یک عمل اعتباری است. اگر اون اجیر اون عمل رو انجام بده، استحقاق اجرت رو داره، حق برای او ایجاد میشه و با همین قرارداد من حقی نسبت به اون عملی که او انجام داده پیدا میکنم. بنابراین اطراف قرارداد نسبت به هم وقتی که عمل به تعهد صورت بگیره حق ایجاد میشه. حق بعدی، حق ناشی از مالکیت سرمایه غیر نقد هست. یعنی اگر من مالک یک چیزی هستم، مالک نتاج او و نمو او هم هستم. مثلا من اگر مالک درختم، مالک ثمر او هم هستم. اگر مالک بذرم، مالک گیاهی که از او رویده میشه هستم. اگر که من مالک چوبم، میزی که روی این با این چوب ساخته میشه باز در ملکیت من هست. اجاره اعیان منقول و غیر منقول، ابزار کار، زمین، اینا همه اجارش، اینا همه حق ناشی از سرمایه است. من یک سرمایه غیر نقدی دارم که برای من حق ایجاد میکنه. و همچنین سرمایه نقد، مثل من تجارت میکنم، با مال خودت چیزی رو میخرم، سودی میکنم، یا کسی رو اجیر میکنم، با این پولی که من به عنوان مال و اجاره میدم حقی برای من ایجاد میشه. این حقوق عدالت توزیعی در فعالیت اقتصادی بر اساس این حقوق صورت بگیره. اما حقوق دیگری هم هستن که ناشی اینا مستقل از فعالیت اقتصادی هست، مثل حق ناشی از حق حیات، که اینها این حقوق بیشتر حقوق تبعی هم هستن. یعنی مثلا حق حیات یک حق اصیله، بر اساس این حق حیات یه حقی ایجاد میشه. حق حیات مراد از حق حیات این است که هر کس حق دارد زنده باشد. زنده باشد یعنی یک زندگی مثلا حد اقلی، که ما اسمشو میذاریم کسی که این زندگی رو نداشته باشه فقیر هست. در فقه ما این گونه تعریف شده، کسی که اون زندگی حد اقلی رو، یعنی رزقش رو نداشته باشه، یا پوشاک نداشته باشه، یا مسکن یا درمان نداشته باشه، که این حق حیات او یک حقی را برای او ایجاد میکنه. یعنی مثلا فرض بکنید کسی این تمام حقوق ناشی از فعالیت اقتصادی او رعایت شده، کسی به او ظلمی نکرده، اما فقیره، به هر حال نمیتونه. این یک حق زائدی بر دیگران که حیات اونها، حق حیات اونها حق جدیدی براشون ایجاد نمیکنه، این یه حق اضافه داره. این حق اضافه ای که دیگران ندارن اما این شخص فقیر داره، این یک حقی است که ناشی از حق حیاته. یا حقوقی که ناشی از حق حیات متوازن هست. حیات متوازن یعنی چی؟ حیات متوازن یک حیاتی توسعه یافته تر از حیات مطلق هست، که اگر مثلا یک جامعه ثروتمند هست، جامعه مرفه هست، یک مثلا سرزمین مرفهی ما الان مثلا تصور بکنیم، ولو هیچ فقیری در او وجود نداشته باشه که حق حیات او براش یک حق مضاعفی در مثلا فقر زدائی ایجاد بکنه، اما یک کفاف عمومی نسبی و تعدیل ثروتی رو ایجاد میکنه که در واقع از اون کفاف مطلق بالاتره. یعنی اون سطح فقر در اون جامعه، سطح فقر نسبی، بالاتر از سطح فقر نسبی در یک کشوری هست که اون کشور کشور مثلا ثروتمندی نیست. اینا حقوق افراده که بر اساس این حقوق باید توزیع صورت بگیره. یا حق ناشی از سرمایه نقد و غیر نقدی که در اموال دولت هست، در اموال مسلمانان هست و در حقوق بین نسلی هست. یعنی اینا الان ربطی به سرمایه نقد و غیر نقد مخصوص نیست، مربوط اشخاص حقوقی هست. یعنی مثلا اموالی که ملک دولت هست یا ملک مسلمانان به عنوان شخصیت حقیقی، همون اموال خراجیه، یا حقوق بین نسلی، اینا حقوقی است که اگر رعایت نشه ظلم توزیعی صورت گرفته. یا حق ناشی از نهاد امت، نهاد امت و نهاد کشور، اینا حق ایجاد میکنن. یعنی الان مثلا در جوامع امروز ما نهادی به اسم کشور وجود داره. خب در اون احکام اولیه اسلام کشور یک نهاد تعریف شده به عنوان اولی نیست. مثلا کشور ایران با این مرزهای سیاسی که امروز بین مثلا کشورهایی که در شرق و غرب و شمال و جنوب ما وجود دارن، همچین نهادی به عنوان اولی در اسلام نه تعریف شده است نه اعتبار دارد. این نهاد کشور یک اعتبار ثانوی داره. البته برخی این رو توضیح دادن، من حالا کار ندارم، من مبنای خودم رو عرض میکنم یا اون مبنای مشهور رو عرض میکنم که این نهاد کشور یک نهاد ثانوی است که مثلا با تعهدات یک اعتبار شرعی پیدا میکنه. اونی که اعتبار اولیه دارد در نظام، در جغرافیای سیاسی اسلام، نهاد امت هست، امت اسلامی. الان مسلمانانی که در جمیع کشورهای اسلامی زندگی میکنن همه تحت یک امت اسلامی قرار دارن. خب این امت اسلامی یک اقتضا، یک حقوقی رو برای افراد ایجاد میکنه که این حقوق باید ادا بشه. اگر ادا نشه، عدالت توزیعی صورت نگرفته، که این هم در اموال دولت هست، هم در اموال مسلمانان هست، هم در حقوق ناشی از تعهدات ملی و تعهدات بین المللی نقش پیدا میکنه. یک تعهدات بین المللی وجود دارد بین الان کشورهای اسلامی به عنوان ثانوی در اعتبار شرعی، که مثلا ایران و عراق از هم جدا شدن اما هر دو جزء امت اسلامی هستند. حالا این تفکیک ایران و عراق که مسلمان ها از هم تفکیک شدن، یک حقوقی رو مضاعف بر حقوقی که مربوط به امت اسلامی است برای آحاد متوطنین در عراق و ایران ایجاد میکنه. اینا عدالت توزیعی درش نقش دارد. اینها همه معیارهای حق محورند. معیارهای هدف محور و یا نتیجه محور معیارهایی است که بر پایه حق نیست. ما نتیجه این توزیع رو نگاه میکنیم، میگیم عدالت توزیعی اگر در جامعه صورت بگیرد، یکی از این سه نتیجه رو یا هر سه نتیجه رو باید بدهد. اگر این نتایج رو نده، عدالت توزیعی صورت نگرفته. ما نگاه نمیکنیم در فرایند توزیع حقوق رعایت شد یا نشد، به نتایجش نگاه میکنیم. نگاه میکنیم در کلان این جامعه از بیرون نگاه میکنیم، میبینیم آیا فقر در این جامعه از بین رفته یا جامعه پر از فقیره، چه فقیر مطلق چه فقیر نسبی که عرض کردیم که ما اسمشو میذاریم کفاف عمومی نسبی. اگر مردم یک کفاف عمومی فقیر وجود نداره، اما کفاف عمومی نسبی هم وجود نداره، یعنی بین کسانی که دیگه فقیر نیستن و کسانی که ثروتمندن یک شکاف سنگینی وجود داره. فاصله طبقاتی رو عرض نمی کنم، شکاف رو عرض می کنم. شکاف طبقاتی یک تفاوت فاحش هست. مثلا فرض بکنید که در این ده دهکی که در این چند سال اخیر مردم طبقه بندی شدن از حیث معیشت، فرض بکنید که هشت دهک اینا با هم اختلاف دارن، اختلاف سطح معیشت دارن، اما یک اختلاف مثلا متوازن هست بر اساس اختلافاتی که توانایی های افراد، موقعیت های افراد، استعداد های افراد، فعالیت افراد ایجاد میکنه. خب اینا به مثلا 8 دهک از حیث معیشتی تقسیم بندی شدن، اما یهو میبینیم 2 دهک یا 1 دهک یک فاصله ای از اینها گرفته که این فاصله دیگه مثل اون فاصله 8 دهک با یک دیگر نیست. این فاصله یک شکاف بزرگ درش وجود دارد. ما به این میگیم کفاف نسبی درش وجود ندارد و تعبیر تعدیل ثروت مثلا در اون میشود. اینا نتیجه محورن. یعنی ما نگاه نمی کنیم به تک تک رفتارهای توزیعی که ببینیم آیا حقوق در اونها رعایت شد یا نه. ما میگید ترجمه یک کفاف نسبی بین همه مردم ایجاد بشه و ثروت ها تعدیل بشه به گونه ای که شکاف طبقاتی وجود نداشته باشه. اینها معیارهای عدالت توزیعی هستند. من خیلی مختصرتر این زینخشان و زینفعان رو تعریف میکنم، چون در گفته های قبلی وقتی اموال رو یعنی امور اقتصادی رو توضیح دادم، دیگه اینجا معلوم میشه در توضیح مستقل از فعالیت اقتصادی یکی دولت هست، یکی عموم مردم جامعه هستن که در صدقات مستحب و وقف و تحمل دیه و اینها توضیح درشون صورت میگیره، یکی افراد خاص در موقعیت خاص هستن که مثلا زوج برای زوجه باید نفقه بده، برای قریب، برای اقاربش، ثروتمندان بر اساس فعالیت اقتصادی داراییشون باید زکات مال بدن، خمس بدن، برای فعالیت اقتصادی که از دولت اخذ میکنن باید مثلا اجرتش رو پرداخت کنن یا مالیات و عوارض حکومتی بدن، کفارات و وصیت و اینا امور دیگری است که همه مستقل از فعالیت اقتصادی است، هم مربوط به دولت، هم مربوط به عموم افراد، هم مربوط به افراد خاصه. در توزیع بر اساس فعالیت اقتصادی هم اطراف فعالیت اقتصادی مثل خرید و فروشی که صورت بگیره، بایع و مشتری، اینها فعال زی نقش هستن در عدالت توزیع، هم دولت. اینجا من میخوام این دولت رو عرض بکنم. اگر من و شما با هم یک خرید و فروشی انجام میدیم یا یک عقد اجاره‌ای با هم میبندیم، من میام میشم کارمند شما. کارمندی امروز یک عقد اجاره است. من ساعاتی از زندگی خودم رو به عنوان اجیر شما هستم که مثلا یک عملی رو انجام بدم، چه برای یک نهاد، یک مثلا فعالیت اقتصادی خصوصی باشه، مثل من بیام بشم کارگر یک کارخانه، مهندس یک کارخانه، یا برای نهاد دولتی کار بکنم بشم کارمند رسمی دولت، فرق نمی کنه. در اینجا علاوه بر اطرافی که در این فعالیت اقتصادی قرار دارن، دولت هم نقش دارد. اینه که مباحث فرایندی و حکمرانی درش دخالت پررنگ پیدا میکنه. دولت میتواند در خرید و فروش مردم دخالت بکنه، بلکه باید دخالت بکنه. دولت میتونه در قرارداد اجاره ای که مثلا کارفرما با کارگران خودش در کارخانه منعقد میکنه دخالت بکنه و اموری رو بر کارفرما تحمیل بکنه، بگه تو حق نداری بر اساس عرضه و تقاضا کارگر رو با هر شرایطی اجیر بکنی. مثلا فرض بکنید که باید دولت تحمیل میکنه بر کارفرما که باید او رو بیمه بکنی، باید کف حقوق انقدر باشه، نمیشه از این مقدار کمتر به مثلا این کارگرت بدی. خب اینها تحمیل هایی است که حاکمیت میکنه، اینا تحمیل هایی نیست که به حکم اولی اسلام وجود داشته باشه. به حکم اولی اسلام عرضه و تقاضا، هر کس میتونه آزادانه، الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، میتونه خودش رو با هر شرایطی اجیر کسی بکنه، یا هر کس میتواند هر کس دیگری رو که تمایل داره او رو در اجاره خودش قرار بده، مستأجر او بشه و مثلا او رو به کار بگیره. اینه، این حکم اولی اینه. اما حاکمیت برای اون اهداف اقتصادی، برای تأمین اون حقوق اولیه، برای فقر زدایی، برای تعدیل ثروت، برای حق حیات، برای حق ناشی از تبتن، حق ناشی از ملیت، حق ناشی از اون حیثیت امت، اون حقوقی که عرض کردیم، باید بیاد و دخالت‌هایی در این توزیع در فعالیت اقتصادی بکنه. و همچنین زینفعانی که در این زمینه وجود دارن، که دیگه من اینجا زینفعان رو توضیح نمیدم، زینفعان دقیقا بر اساس همون حقوق تعریف میشن. اما در پایان کار، حالا که ما این زینفعان رو دیدیم، زینقشان رو دیدیم و اون معیارهای عدالت توزیعی رو دیدیم که معیارهای حق محور بود و نتیجه محور، حالا ببینیم ما در عدالت توزیعی چی الان دم دست روی میز چی داریم در جامعه امروزمون، در عدالت توزیعی چی داریم که ببینیم آیا حکمرانی ما امروز حکمرانی خوبی هست، یعنی اون شاخصهای حکمرانی امروز وجود داره، شاخص مشروعیت، شاخص کارآمدی، مقبولیت، رضایتمندی، شفافیت، سلامت، آیا اون شاخصها در حکمرانی ما در عدالت توزیعی با اون چه که توضیح دادیم امروز وجود داره یا نه؟ این داشته های ما که امروز هست و روی با این اصطلاح جدید روی میز ما قرار داره چیا هست؟ این داشته ها رو در دو حوزه من بیان میکنم. یکی در تعالیمی است که از دین عالمان ما استخراج کردن و در اختیار ما هست، یعنی فقها و دانشمندان علوم مختلف اسلامی اینا رو استخراج کردن، امروز در کتاب‌ها، در مقالات به صورت واضح جلوی روی ما هست و ما این اطلاعات دینی رو داریم، این تعالیم دینی رو داریم. اینا چیا هست؟ یک، جزئیات تقریبا شفاف. نمیگم تماما شفاف، چون هنوز بعضی جاها این جزئیات شفاف نیستن، اما شفاف هستن، یعنی بخوایم به کلش نمره بدیم میگیم این جزئیات شفافن. در وظایف آحاد مردم، در حقوق ناشی از فعالیت اقتصادی، شما اگر کتاب بیع، اجاره، نمیدونم کتاب هایی که مربوط به معاملات بالمعنی الاخص هست، اینها رو برید در فقه ما مطالعه بکنید، معاملات اخص یعنی انواع معاملاتی که در بین مردم جاری است و حتی غیر معاملات مثل احیا و حیازت که اینا معامله نیستن، اما احیا یک فعالیت اقتصادی است یا حیازت یک فعالیت اقتصادی است، اینها جزئیاتش یعنی تک تک احکامش و حقوقش اینا در وظایف آحاد مردم شفافه. ما داریم تو رساله ها داریم، اینا از تعالیم دین برای ما روشن هست، منتها وظایف آحاد مردم، تک تک مردم. دومین چیزی که ما در این زمینه این وظایف بیشتر در فقه بیان شده، حقوق اینا قابل استخراج از اون وظایف هستن، یعنی اون چه که بیشتر باز در ما در تعالیم موجود استخراج شده از منابع دینی داریم بیشتر وظایف آحاد مردمه که حقوق از اونها قابل استخراجه و ما این رو هم جز شفاف ها میذاریم، یعنی حقوق رو هم ولو مستقلن و مستقیمن بیان نشده باشه اما از همون وظایف حقوقش قابل استخراجه، ما اینا رو هم جز شفاف ها و جزئیات واضح دستبندی میکنیم. دومین چیزی که از تعالیم دین در عدالت توزیعی داریم جزئیات دوباره تقریبا شفاف در وظایف آحاد مردم در حقوق مستقل از فعالیت اقتصادی، یعنی مثلا در خمس و زکات ما خیلی شفاف وظایف آحاد مردم رو داریم که بعد خمسشون رو بدن، با چه شرایطی بدن، به کیا بدن، چگونه این مصارف خمس چیه، در زکات مصارفش هست، در نمیدونم صدقات مستحبی که هست این صدقات تعریف شده، در اون حق معلومی که اختلاف هست که آیا اون حق معلوم زائد بر خمس زکات در اموال مردم که در آیه قرآن هست آیا اون واجب هست مستحب هست، مباحث وقف اینا خیلی شفاف بیان شده، باز مثلا بحث نفقات این شفاف هست، چه کسانی نفقه ادای نفقه بر اونها واجبه، چه کسانی استحقاق نفقه دارن، اقارب و زوجه با چه شرایطی، ضوابطش چیه، اینا شفاف و روشن وجود دارد که همه مربوط به آحاد مردمه. من این دو دست از تعالیم رو که وظایف آحاد مردم هست چه در حقوق ناشی از فعالیت اقتصادی چه در حقوق مستقل از فعالیت اقتصادی عرض میکنم که مال اون هزار سال فقه ماست که بر پایه رفتارهای فردی و فقه فردی رشد کرده و فقه اجتماعی اون مقدار که فقه فردی توسعه یافته توسعه نیافته است. بخش سوم از تعالیم دینی که در حوزه عدالت توزیعی امروز در اختیار ما هست جزئیاتی و همچنین کلیاتی، اونم هم اجمالی این جزئیات و کلیات هم اختلافی، یعنی دیگه شفاف نیستن، هم اجمالی هستن هم اختلافی هستن، در وظایف دولت در حقوق ذینفعان. من مثلا برخی از این جزئیات و کلیات رو عرض بکنم که در وظایف دولت هست. این مال اینه که ما فقه حکومت نداشتیم، فقه سیاست نداشتیم، فقه اجتماعی نداشتیم، یا اگرم داشتیم در طول این هزار و اندی سال خیلی مختصر و اون هم در دوره هایی که فقها نیاز جامعه رو احساس کردن به مباحث اجتماعی به او پرداختن، بعد دوباره اون نیازها که مقفول مونده دوباره فقه ما همون به گستره فقه فردی خودش تنزل پیدا کرده و الحمدلله در این 40 سالی که جمهوری اسلامی برپا شد 40 و اندی سال خب این مباحث باز توسعه بیشتری پیدا کرده. مثلا در همون اموال مسلمانان که اموال خراجی است، زمینهای خراجی است، من عرض کردم ما هم اجمال موضوعی داریم هم اجمال کبروی داریم، یعنی اصلا معلوم نیست این زمینهای خراجی کجاست، هم مباحث کبروی اختلافی در او وجود دارد که مثلا آیا در این مباحث اون کسانی که حالا آشنا به مباحث فقهی و اصطلاحات فقهی و اصولی هستند آیا در کشف زمین‌های خراجیه ما قائل به انسدادیم و زنون ناشی از مثلا نقل‌های تاریخی برای ما اعتبار داره یا نه؟ یعنی اگر در نقل تاریخی گفتند که مثلا ری مثلا مفتوح انوطن هست و جزء زمین‌های خراجیه هست، یا مثلا ارض سواد که عراق هست، این چه مقدار از عراق اون موقع جزء زمین‌های خراجی بوده، یا چه مقدار از ری یا خراسان، یا اینایی که در نقل‌های تاریخی به عنوان زمین‌هایی هستند که با فتح در زمره سرزمین‌های اسلامی اضافه شدن، با فتح یعنی با صلح نبوده، با آزادی اختیار نبوده، اینها با جنگ مسلمان‌ها فتح کردند و داخل سرزمین اسلامی شده. خب اینا اصلا اجمال کبروی داره، اجمال صغروی داره، اینا مباحث خیلی مباحث کلیاتی که نداریم الان و خیلی اجمالی و اختلافی هست، بحث وظایف دولت هست در زمینه حقوق ذینفعان، که مثلا من چند تاش رو الان عرض میکنم که حالا در اسلاید بعدی، در اون تصویر بعدی که ارائه میدم اونجا بیشتر توضیحش میدم. مثلا همین یارانه هایی که امروز پرداخت میشه، همون ابتدایی که مباحث یارانه نقدی مطرح شد، بحث تساوی آقا بیت المال، سیره حضرت امیر علیه السلام، سیره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این است که بیت المال به تساوی بین مردم تقسیم میشه. عدالت توزیعی یعنی تساوی در توزیع. آیا اینه یا نه؟ توزیع بر اساس نیازه. در یارانه غیر نقدی چی؟ در مثلا اون یارانه هایی که در حامل های انرژی امروز وجود داره، خب امروز به شدت دارن بگن که این عدالت توزیعی درش نیست، چون مثلا همین یارانه ای که در بنزین وجود داره، اون کسانی که دهک ده هستن بیشترین مصرف بنزین رو انجام میدن، برای همین یارانه بیشتری از دولت میگیرن، و اون کسانی که دهک های 1 و 2 و 3 هستن یا اصلا سوختی مثلا بنزین مصرف نمی کنن یا خیلی اندک مصرف میکنن، برای همین میبینیم ثروتمندان بیشتر دارن از دولت یارانه میگیرن تا نیازمندان. این عادلانه نیست، اینو دست بزنید این یارانه ها رو بردارید از مثلا حامل های انرژی، بعد در مقابلش افرادی میگن اگر که این یارانه ها رو برداریم یک تورم شدیدی صورت میگیره و این تورم انقدر زیاده که دهک های 1 و 2 و 3 آسیب بیشتری میبینن. یعنی برای حمایت از دهک های 1 و 2 و 3 ما مجبوریم یارانه بیشتری به ثروتمندا بدیم، یعنی این یارانه رو ور نداریم، حامل های انرژی رو آزاد نکنیم. ببینید اینها خیلی مباحث چالشی است، اصلا هنوز همش هم اختلافی است، دعواست، سیاست‌گذاری کلان هم بر اساس همین ها. اینا مباحثی است که از تعالیم دین ما در اختیار داریم، یک جزئیاتی و کلیات خیلی اجمالی اونم اختلافی وجود دارد، مثل اینکه مثلا انفال در اختیار حاکم اسلامی است، مثلا خب در اختیار حاکم اسلامی است، بعد به مصالح مسلمین و جامعه اسلامی، حالا این مصالح مسلمین و جامعه اسلامی دیگه بیش از این در منابع فقهی ما نیست، این که مصالح جامعه مسلمین چیه، اینا رو استخراج کردن نکردن، اینا هنوز به صورت اجمالی هست، به صورت اختلافی هم هست به هر حال. اما اینا مال تعالیم دین داشته های ما بود، اما داشته های ما در نهادهای فعال در توزیع، یکی نهادهای دولتی هستند که وزارت خونه ها هست، مجلس هست، دولت هست، که اینها مثلا اختصاص بودجه میدن و اموال دولتی رو اینها اداره میکنن، حتی تصرفاتی در یا محدودیت هایی در اموال مباحات عامه انجام میدن. به هر حال این نهادهای دولتی امروز الحمدلله پررنگ و شفاف وجود دارن. نهادهای نیمه دولتی هم در جامعه ما امروز هستن که در توزیع در جامعه نقش ایفا میکنن و کارهایی میکنن که در مسیر عدالت توزیعی است، مثل بهزیستی مثل هلال احمر که بهزیستی، هلال احمر، کمیته امداد، اینها مثلا در حوزه فقر زدائی اون در واقع عدالت توزیعی به معیارهای نتیجه محور، اینا بیشتر در اون زمینه کار میکنن. حتی تو وقتی کمیته امداد رو عرض میکنیم فقط این نیست که به فقرا برسد یا به دهک های 1 و 2 و 3 کمک بکند. بحث زکات هم در دهه 90 به عهده کمیته امداد گذاشته شد و گفتن کمیته امداد بیاد مثلا فرض بکنید که در ساماندهی امر زکات دخالت بکنه از نظر قانونی. خب این مثلا تو همینجا شما برید ببینید، درسته دولت یه دخالتی کرد و این کمیته امداد رو مسئول اجرای زکات شرعی، یعنی اون زکات غلات و نمیدونم نقدین و زکات انعام گاو و گوسفند و شتر، اینها خب این زکات شرعی رو اداره بکنه، یعنی کمیته امداد که یک نهاد نیمه دولتی بود یک مسئولیت دولتی به عهده او گذاشته شد که یک تصمیم شرعی رو اداره بکنه که زکات. بعد مقالات متعددی در این زمینه نوشته شده که آیا فعالیت این مثلا فرض بکنید یک دهه کمیته امداد مسئولیت داره، الان حدوداً یک دهه است که از نظر قانون مسئولیت امر زکات به عهده او سپرده شده. بحث سود و هزینه کردن، یعنی گفتن ببینیم که اون چه که کمیته امداد در این زمینه هزینه کرده، یعنی هزینه تبلیغات برای زکات کرده و هزینه جبایه زکات کرده که جبایهش هم تازه دولت بودجه گرفته که مثلا حقوق کارمندان و نمیدونم امور مالیشون اداره بشه در اینها، ولی اون زکاتی که استحصال کرده مثلا با اون مقایسه سود و هزینه قابلیت چندانی برای نمره مثبت نداره. ستاد اجرایی فرمان حضرت امام هست، بنیاد مستضعفان هست، اینا نهادهای نیمه دولتی هستن. نهادهای مردمی هم در این زمینه وجود دارن که بزرگترینش نهاد مرجعیت هست. امروز نهاد مرجعیت وجوهات شرعی رو که خمس مردم هست یا کفارات هست اینا رو توزیع میکنه. این نهاد کاملا نهاد مردمیه، هیچ نهاد حتی نیمه دولتی هم محسوب نمیشه. خیریه های تخصصی مثل خیریه هایی که مربوط به امور درمانی هستن که از معروفترینشون مثلا محک هست، یا خیریه های عام مثل خیریه تبلیغ که به امور مختلف میپردازد، اینا هم جز نهادهای مردمی هستن. من همین تبریز رو عرض بکنم، میگن در تبریز فقیر وجود نداره. مقصود از فقیر یعنی اون کسی که تکدی میکنه در شهر، یک متکدی در شهر در تبریز دیده نمیشه. این رو برخی گمان کردن که مثلا مردم چون به متکدی کمک نمیکنن کسی اونجا تکدی نمیکنه. نه، اینجور نیست. نهادهای مردمی در تبریز وجود دارد، مثل همین خیریه تبریز، اصلا اسمش خیریه تبریز. خب اینها اومدن کمک های مردمی رو ساماندهی کردن و کاملا مستقل از دولت فقر رو از تبریز برداشتن. یعنی این ادعایی است که الان میشه و من خب اطلاعات شفافی در این زمینه ندارم، اما اون چه که از خیریه تبریز مثلا در امروز در منابع اطلاعاتی ما هست و میتونیم بریم مطالعه بکنیم، میبینیم که اینا یک همچین فعالیتی کردن. این داشته های ما هست. اما آیا بین این نهادهای دولتی، نهادهای غیر دولتی و نهادهای مردمی مثل مرجعیت و این خیریه ها آیا یک تقسیم وظایف به صورت فرایندی به گونه ای که ما مطمئن باشیم اون نتایج عدالت توزیعی مثل فقر زدائی، کفاف عمومی نسبی و تعدیل ثروت درش صورت گرفته یا نه، همچین چیزی بین اینها وجود داره؟ من عرض میکنم این جزء داشته های ما نیست متاسفانه. یعنی ما امروز جزایری در دست داریم، یک جزیره دولت هست، یک جزیره این نهادهای نیمه دولتی هستند مثل هلال احمر، بهزیستی، کمیته امداد، اینا بنیاد مستضعفان، اینا برخشون قولهای اقتصادی هستند که انباشتی از ثروت در دست اونهاست، اما در مسیر عدالت توزیعی یک فرایند تعریف شده شفافی تقسیم وظایف بین اونها نکرده. یعنی بهزیستی، کمیته امداد، هلال احمر، اینا تداخل وظایف دارن و متاسفانه شفافیتی در این زمینه من نمیبینم در حدی که من باز اطلاعات دارم. و همچنین نهادهای مردمی، مثلا نهاد مرجعیت، من اصلا ادعا ندارم که خوبه که مثلا دولت بیاد در مثلا فرض بکنید که نهاد مرجعیت در مصارف خمس بیاد دخالت بکنه و مثلا اون شفافیتی که ما گفتیم، اون مثلا فرض بکنید که قابلیت نظارت، ارزیابی و پاسخگویی، مثلا بیاد این رو از نهاد مرجعیت مطالبه کنه که تو خمس رو چیکار کردی. مثلا من همچین ادعایی ندارم. یا بیاد سراغ خیریه های تخصصی و عام که اینا بودجه میگیرن، یا مثلا در بلایای طبیعی که رخ میده، مثلا در مثلا زلزله‌ای که در غرب کشور رخ داد، خب بسیاری از شخصیت‌های معروف، سلبریتی‌ها، اومدن از مردم پول گرفتن، گفتن شما پول بدید ما بریم برای زلزله مثلا هزینه بکنیم. خب بعد نظارتی صورت گرفت، هیچ شفافیتی در این زمینه نیست. من نمیگم دولت بیاد اینها رو کلن تحت نظارت خودش قرار بده، اما میگم هیچ تعریف فرایندی و شفاف و تقسیم وظیفه برای رسیدن به نتیجه مطلوب در این سه جزیره دولتی، نیمه دولتی و مردمی امروز جزء داشته های ما نیست. اما بایسته های عدالت توزیع، که این آخرین بحث من هست، از تعالیم دین که در واقع کار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و به ویژه پژوهشکده فقه که من در خدمت اونها هستم به اینها بیشتر باید بپردازه. یک، استخراج کلیات وظایف دولت در توزیع، به ویژه در معیار عدالت توزیع در اختصاص بودجه. امروز اختصاص بودجه استانی که مثلا به سیستان و بلوچستان یه بودجه میدن، به تهران یه بودجه، به نمیدونم اصفهان یه بودجه، این با چه ضابطه است؟ اصلا ضابطه عدالت توزیعی درش رعایت میشه یا مثلا ضوابط دیگری هست؟ اصلا ضوابطش، کلیاتش هم درش استخراج نشده. آیا عدالت توزیعی اختصاص میکنه بر اساس تراکم جمعیت در هر استان این توزیع اختصاص بودجه صورت بگیره؟ یعنی ما ببینیم تراکم جمعیت بر اساس تعداد جمعیت، مثلا تعداد نمایندگان مجلس که بر اساس تراکم جمعیت استانها هست، ما الان بیان بر اساس تراکم جمعیت هر استانی به بودجه بدیم مثلا، آیا اینجوریه؟ آیا بر اساس منابعی که در اون زمین اون استان وجود داره، مثلا نفتی که اونجا هست، معادنی که در اونجا هست، یا مثلا ظرفیت‌های اقتصادی بندری یا مثلا ترابری که مثلا ترانزیتی که در اونجا هست، آیا بر این اساس باید ما مثلا بودجه استانی رو اختصاص بدیم؟ و اینا ضابطه عدالت هست. نیازها و فقرها و نمیدونم دارایی‌ها و اینهاست. آیا مثلا مباحث سیاسی دیگری هست که مثلا پایتخت باید مثلا ظرفیت‌های بالاتری نسبت به غیر پایتخت مثلا داشته باشه؟ برای همین مثلا بودجه تهران غیر از مثلا نیازهاش و ظرفیت‌های ترکیب جمعیتیش، اینا اصلا بحث فقهی نشده، اینا بحث کلیاتش هنوز روی زمین باقی مونده. دو، استخراج یا طراحی جزئیات. من میگم استخراج یا طراحی، چون بین صاحب نظران در این زمینه اختلافه که آیا این چیزا اصلا در اسلام هست و ما باید استخراج بکنیم، یا در اسلام نیست و ما باید بر اساس کلیاتی که در اسلام هست ما طراحی کنیم و این طراحی قابل اسناد به اسلام نیست، یعنی به شریعت اسناد داده نمیشه، طراحی که ما انجام میدیم، یعنی یک کار بشریه بدون قابلیت اسناد به شریعت هست. خب استخراج یا طراحی جزئیات وظایف دولت در توزیع، به ویژه در تعیین اختیارات و حقوق ذینفعان، یعنی اختیارات حاکمیت حاکمیت چقدر حق دارد که دخالت بکند در توزیع و چه زینفعانی در اینجا وجود دارند. سه، استخراج و طراحی نظام اقتصادی اسلام، که باز در این که آیا ما نظام اقتصادی اسلام یا نظام اقتصاد اسلامی، این دو تا تعبیر یک معنا داره، نظام اقتصادی اسلام یا نظام اقتصاد اسلامی، این مقصود از هر دو یکیست. این یا استخراج شدنیست، مثل احکام فقهی که ما استخراج میکنیم از منابع دین و به خداوند نسبت میدیم، یا طراحیش میکنیم ولی به خدا نسبت نمیدیم، خودمون طراحیش میکنیم. به هر حال هر یک از این دو باشه، امروز نداریم ما چیزی به اسم نظام اقتصادی اسلام نداریم. امروز اون چه که داریم مباحث کلیاتی است مربوط به مکتب اسلامی، اون کلیات اهداف و مبانیه، اما نظام اقتصادی نداریم. تو این نظام اقتصادی یه چیزایی به ویژه باید بررسی بشه که اولویت داره. یکی ایجاد ارتباط مؤثر بین نهادهای دولتی، نیمه دولتی و مردم. همچین چیزی بعد این نهادها در نظام اقتصادی تعریف بشود. بانک مثلا یک نهاد مثلا دولتی هست یا نیمه دولتی هست، یا حتی بخشی از بانک ها میتونن مردمی باشن. اینا ارتباط مؤثرشون باید تعریف بشه و سایر نهادهایی که بنگاه های اقتصادی هستن. از اولویت های دیگری که در این نظام اقتصادی هست این است که باید ارتباط عدالت توزیعی و سایر اهداف اقتصادی تعریف بشه. امروز مثلا عدالت توزیعی یک اقتضایی داره، اما امنیت اقتصادی یک اقتضاء دیگری. ما برای امنیت اقتصادی گاه مجبوریم عدالت توزیعی رو فدا کنیم، یا نه حق نداری فدا کنی، یا حتی بین سایر اهداف غیر اقتصادی، یا معنی مثلا ما در مثلا ظرفیت امروز که ایران مثلا قرار داره، اون سایر اهدافی که از دولت بودجه میبره، مثلا اهداف نظامی، اهداف فراسرزمینی که مثلا در این بحث های مربوط به جبهه مقاومت هست، آیا هزینه کردن مثلا ثروتی از سرزمین ایران برای مثلا جبهه مقاومت که مباحث امنیتی فراسرزمینی هست، آیا این نسبت به عدالت توزیعی، فقر زدائی، نمیدونم چه، این اهداف عدالت توزیعی در داخل سرزمین اسلامی، اینا مباحثی است که در نظام اقتصادی امروز اولویت سنجی هاش مباحث مبهم هست و قابلیت، یعنی شایستگی شفافیت رو داره. و همچنین ارتباط عدالت توزیعی در حوزه اقتصاد با سایر حوزه‌ها. امروز عدالت مثلا عدالت توزیعی در آموزش تأثیر مهمی در عدالت توزیعی در حوزه اقتصاد داره. شما اگر آموزش عدالت توزیعی نداشته باشه و مثلا در شهرهای دور افتاده توزیع عادلانه ای برای آموزش وجود نداشته باشه، برای آموزش و حرفه وجود نداشته باشه، خب این بعدن در اقتصاد اون مناطق دور افتاده تأثیر میگذاره و فقرا رو در اونجا، طبقات 1 و 2 و 3، دهک‌های 1 و 2 و 3 رو اونجا افزایش میده. به هر حال اینا باید استخراج بشه، این ارتباط ها، اولویت سنجی ها. اینا از تعالیم دینیست که وظیفه مراکز آموزشی، حوزه و این ها هست. اما در امور اجرایی من چون در حوزه تخصصم نیست خیلی اجمالی عرض میکنم. یک، تهیه و راه اندازی سامانه های جامعه داریم. ما از ظرفیت ها و فرصت های اقتصادی اطلاع نداریم. نمونه بارزش که امروز جامعه ما درگیر او هست بحث مرغه، که متاسفانه مثلا اخبار چند روز گذشته ما رو به خودش اختصاص داده. خب وقتی ما اصلا نیازسنجی نکردیم، اصلا نمیدونیم چقدر مثلا ما دولت مجوز مرغداری صادر بکنه، چقدر اجازه مثلا تولید مرغ بده، چقدر جوجه ریزی بکنه، اینا اصلا اطلاعات شفافی وجود نداره. نه دولت چنین اطلاعات شفافی داره، نه اصناف چنین اطلاعات شفافی دارن، چه بسیار بنگاه های اقتصادی که میرن فعالیت اقتصادی میکنن، هزینه میکنن، بعد میبینن بازار ندارن، اصلا بازارش در ایران اشباع شده. یا مثلا بحثای صادرات و تولید داخل، میرن میگن نیازی نیست، مثلا امروز صادرات نکن، نیازی به واردات نداریم، بعد میبینیم تولید داخل کافی نیست، یا میگن نه تولید داخل مثلا کم، صادرات رو زیاد، واردات رو زیاد میکنن از کشور دیگه، بعد میبینن این همه وارداتی که انجام شد مثلا بازار نداره در ایران و دوباره انباشت و کالا پیدا. یعنی اطلاعات از ظرفیت ها و فرصت های اقتصادی شفاف نیست. وقتی شفاف نباشه عدالت توزیعی نیست. رانت، وقتی رانت اطلاعاتی امروز وجود داره کاملا ظلم توزیعی صورت میگیره. این اطلاعات مثلا فرض بکنید که بحث بورس در اون سالی که بورس زمین خورد و مردم انبوهی از سرمایه گذاران خورد از بین رفتن، این به واسطه چی بود؟ به واسطه این بود که عده‌ای رانت اطلاعاتی داشتن و میدونستن که دولت بناست مثلا سهام خودش رو از بورس بکشه بیرون. اینها در همون مثلا لحظات پایانی که دولت بنا بود سهام خودش رو بکشه بیرون، اینا رفتن سرمایه خودشون رو از بورس کشیدن بیرون. این رانت اقتصادی، این رانت اطلاعاتی در حوزه اقتصاد ظلم هست. اینا سامانه های جامع شفاف همگانی، اموال زینخشان و زینفعان و اولویت های آن. ما اصلا همچین اطلاعاتی نداریم. دولت نمیدونه این دهک هایی که الان هستن آیا بر اساس اظهارات شخصی که صورت گرفته راستی آزمایی نشده و هنوز ببینید ما هنوز اطلاعاتی جامع در این زمینه نداریم. خیلی اطلاعات مبهمه. برای اینکه یک عدالت توزیعی در جامعه قابلیت تحقق پیدا بکنه، از بنیادی ترین امور اجرایی که باید انجام بشه و امروز وجود نداره، این سامانه های جامع اطلاعاتی شفاف و همگانی، یعنی هم باید شفاف باشه هم باید همگانی باشه که رانت درش وجود نداشته باشه، مردم اصناف همه اطلاع داشته باشه. دو، شفاف سازی توزیع اموال و فرصت‌های عمومی در راستای تأمین سلامت توزیع. امروز الحمدلله در دولت، در همین روزهایی که در درون او هستیم و امروز آخرین روز او هست، سامانه ای که اعطای مجوز میکنه توسط وزارت سمت، خب این خیلی امروز شایستگی تشکر داره که این اعطای فرصت‌های عمومی است، مجوز جزء فرصت های اقتصادی است. این باید توزیع عادلانه بشه، هم شفاف باشه هم امضای طلایی نداشته باشه، سلامت در توزیع باید داشته باشه. و انشاءالله این سامانه ای که دیگه امروز 29 آذر روز آخرش هست، امیدواریم که به نتیجه برسه و بتونه در توزیع عادلانه فرصت ها یعنی مجوزها این نقش آفرینی کنه. اما توزیع اموال باید شفاف باشه در بودجه ریزی. این بسیار گفته میشه هر سال که نهادهایی وجود دارن یا ردیفهایی در این بودجه وجود دارد که شفاف نیست. این شفافیت باعث میشه که سلامت توزیع صورت بگیره و این ردیفهایی که امروز وجود داره پنهان، گاه فقط اسم هست و هر سال ما وقت لایحه بودجه اموری رو در انتقاد به لایحه بودجه میشنویم، اینا مال همین شفاف سازی ردیف های بودجه است. تهیه برنامه جامع عدالت توزیع مشتمل بر تنظیم سیاست های کلان اقتصادی مالیاتی بودت و متنظیم اقتصادی، که این برنامه جامع، همچین برنامه جامعی وجود نداره. عرض شد جزایرن، ساماندهی وظایف و اختیارات زینقشان که مخصوصا نهادهای غیر دولتی یعنی مردمی و نیمه دولتی، که این هم باید بر اساس یک کارآمدی این تنظیم صورت بگیره. اگر که یک همچین بایسته هایی در جامعه ما رخ بده، هم از جهت مباحث نظری که در تعالیم دین هست، هم در مباحث جایی که وظیفه دولت و نهادهایی که زی نقش در این رابطه هستن، ما انشالله در انتظار یک حکمرانی اسلامی در عدالت توزیع در جامعه خواهیم. الحمدلله رب العالمین. اگر که سوالی انتقادی بحثی در این زمینه وجود داره من هستم در خدمتون جناب آقای رشید.
بله متشکرم استاد علی اکبریان از مطالب مفیدتون که کاملا بیان شده. حتی من خودم هم بعضی سوالاتی بر من ایجاد شده بود تون بحث ادارت توری در چرخه اوکراینی که با یه مباحث تفصیلی که حضرت علی فرمودید یه سوالای خود ما هم دیگه بی جواب نمونده، مخصوصا تو بخشای داشته ها و بایسته ها سوالاتون حل شد. خدمت شد که حالا ما در خدمت حضور محترم هستیم، اگه سوالی دارن مطلبی دارن ما استفاده میکنم از سوالاتشون و بعدم در خدمت حضرت علی هستیم که پاسخ بدین.
بله
با جای سرومی و در خدمت شما هستیم اگه سوالی دارید.
نه
آن سوالی ندارید شما از دارید. من
سلام عرض میکنم خدمت آقای علی اکبری.
سلام علیکم و رحمت
الله. یه پیامکی هم براتون دادم آقای علی اکبری، الان بخونید خوبه.
بله
خب اگه از دیگر
من گوشیم الان خاموشه که زنگ نزنه، ببخشید.
آه بله بله، پس پیامک دریافت نکرده بودم.
بله من امروز به دلیل اینکه بتونم این جلسه رو مجازی بدون مزاحمت با سایر دوستان دفتر انجام بدم اومدم تو خونه انجام دادم. من تهران هستم.
بله بله
آره بله زنده باشید، ببخشید و گوشی ما خاموش کردم که زنگ نزن.
بله علت قطع بس نشدنم همین بود، چون
بله چون اینترنتی که اینجا هست اینترنت خوبی هم.
بله از حضور فضای مجازی هم اگه کسی سوالی داره بله در خدمت شما، اگه سوالی دارن که ظاهرا کسی حالا سوالی نداشت.
بله من هم تشکر میکنم.
خواهش میکنم. خب دوستان سوالی ندارن، من دیگه خوشون از داری دیگه به صورت مفصل بیان کردی دیگه بلده. نیاز نیست من تکرار کنم و احساس میکنم این حتی عنوانها رو هم بگم، فقط من به صورت تیتوار میگم مباحثی که بیان شد که حضرت علی فرمودید که تو بحث عدالت توزیع در چرخه حکمرانی ابتدا بحث حکمرانی رو مطرح کردید و توضیح دادید و خدمت شما عرض شد که حالا مقصودش از حکمرانی چیه و این که اصطلاح جدیدی هست و حکمرانی خوب رو هم اونجا بیان فرمودید و شاخصه هایی از این حکمرانی که 6 شاخصه رو مطرح کردید و بعدم یک دریم هم میشه که شبههی که برخی حالا توهمی که برخی اومدن تو معنای خاصی از حکمرانی گرفتم اونم حضرت علی مطرح کردید و پاسخ دادید و عدالت توزیع هم که بعد بیان فرمودید فهمیدی که در حوزه‌های مختلف قابل بررسی است، هم تو تعلیم و تربیت تو سیاست و اینجا در حوزه اقتصاد حضرت علی اومده اینو مطرح کردید و تو چند ارکان امر اقتصادی ذینفشان ذینفعان و معیار عادلانه بودن این مطلب رو هم مباحث هم حضرت علی مطرح کردن تو بحث عدالت و اون چیزهایی که باید توضیح بشه و معیارهای عدالت توزیع که بر پایه حق باشه و یا اینکه هدف محور و نتیجه محور باشه و اینا رو بیان فرمودید و در نهایت هم به دو نکته بحث‌های داشته هامون تو بحث عدالت توزیع و بایسته ها اومدید نکاتی رو بیان فرمودید. حالا من دیگه اون جزئیاتش رو وارد نمیشم چون حالا مطالب ذکر شده. اگر حالا حضرت علی بازم نکته‌ای دارید بفرمایید و حالا دوستان که سوالی هم نداشتن بله اگه حالا جنبندی هم داریم بفرمایید اگرم نکته‌ای دارید.
ممنون و متشکرم. من اون قسمت بایسته های در واقع نظری رو جزء اهداف پژوهشکده فقه میدونم که انشالله بتونه در این زمینه موفقیت داشته.
بله خیلی متشکرم و ممنون.
التماس دعا موفق
مایید. از حضرت علی از همه حضور.
التماس دعا خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
متشکرم از همه حضور محترمی هم که شرکت کردن و توجه کردن به این جلسه و نشست. تشکر میکنیم. جلسه رو به اتمام میرسونیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
الحمدلله.
صلوات بر محمد و آل محمد.